أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه تمامی دوستان محترمی که صدای ما را دریافت می کنند. در این جلسه اول سال تحصیلی جدید، من برای اینکه یادآوری بشود نسبت به مباحث گذشته و در فضای بحث قرار بگیریم، یک مطالبی را عرض می کنم و بعد بحث را ادامه می دیم. همونطور که می دانید موضوع بحث ما فقه حقوق بشر بود، یعنی آنچه را که جزء حقهای بشری تلقی می شود بر اساس موازین فقهی مورد بررسی قرار می دادیم. در سال گذشته ما عهدنامه مالک اشتر را به عنوان محور بحث در نظر گرفتیم. بعد از اینکه دو سال مباحث فقه حقوق بشر را بر اساس مهمترین مسائلی که در باب حقهای بشری مطرح می شود مورد بررسی قرار دادیم، در سال سوم این بحث که سال گذشته بود تصمیم گرفتیم که عهدنامه مالک اشتر را محور ادامه بحث خودمان قرار بدیم. دلیل انتخاب عهدنامه مالک اشتر چند نکته بود. یکیش اهمیت فوق العاده است که این عهدنامه دارد. واقعاً از حیث اشتمال بر مفاهیم حقوقی و مسائلی که مربوط به اداره کشور بر اساس موازین دینی می شود، عهدنامه مالک اشتر یک اقیانوس پهناوری است که در و گوهرهای فراوانی درش وجود داره. هر زمان که انسان به این عهدنامه مراجعه میکنه و در اون تأمل میکنه، مطالبی را مییابد که چه بسا قبلا متوجه اونها نشده. بنابراین عهدنامه به دلیل اشتمال بر مطالب بسیار مهمی که مربوط به حقهای بشری است از یک طرف و مربوط به رابطه بین مردم و حکومت است از طرف دیگر، محور بحث ما قرار گرفت. علاوه بر این، عهدنامه مالک اشتر با توجه به اون بحث هایی که از نظر سندی در مورد اعتبار عهدنامه مطرح کردیم، دیدیم که سند قابل قبولی دارد و می توانیم سند عهدنامه را معتبر بدانیم، همونطور که تعداد قابل توجهی از فقهای بزرگ ما هم سند عهدنامه را معتبر شمردن. از طرف سوم دیدیم که عهدنامه به عنوان یک منبع مهم حقوق و تکالیف در میان فقهای شیعه کمتر مورد عنایت و بررسی دقیق فقهی قرار گرفته. بنابراین سزاوار است که ما عهدنامه را مورد توجه قرار بدیم و از این ذخیره الهی که خداوند در اختیار ما قرار داده غافل نشیم. بسیار خوب، به این دلایل و نکات دیگری که با تأمل فهمیده می شود، ما از سال گذشته محوریت بحث را عهدنامه مالک اشتر قرار دادیم. جالب است که از این عهدنامه ما یک سلسله حقهایی را می توانیم استنباط بکنیم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور در میثاق‌های بین المللی که مربوط به حقوق بشر میشه مطرح نشده است و انشالله امروز اگر برسیم یکی از همون نمونه حقها را که از عهدنامه استفاده میشه و در این اسناد بین المللی حقوق بشر نیامده متعرض خواهیم شد. بسیار. نکته دیگری که از سال گذشته ما در بحث‌های خودمان مورد مراعات قرار دادیم این بود که عرض کردیم این بحث را با روی کرد فقه اجتماعی ما ادامه می دهیم. در مورد فقه اجتماعی توضیح دادیم که فقه اجتماعی در واقع مکمل فقه فردیه، در نقطه مقابل و متضاد با فقه فردی قرار ندارد. فقه اجتماعی و فقه فردی در واقع دروی یک سکه هستند و در کنار هم دیگر یک فقه متکاملی را می سازند که به تعبیر مرحوم امام خمینی تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. همینطور عرض کردیم که فقه اجتماعی را ما اگر بخواهیم با دقت تعریف بکنیم و تفاوتش را با فقه فردی بشناسیم باید به چند نکته توجه کنیم، چند نکته که تمایز فقه اجتماعی را با فقه فردی مشخص می‌کند و در این حال با در نظر گرفتن آن چند نکته ما می‌توانیم یک تعریفی نسبتاً جامع از فقه اجتماعی ارائه بدیم. نکته اول عبارت است از هدف. هدف مباحث فقه اجتماعی تأمین زندگی اجتماعی عادلانه برای انسان هاست. تأمین زندگی اجتماعی عادلانه برای انسان ها. بنابراین هدف فقه اجتماعی صرفاً مشخص کردن حقوق و تکالیف فردی انسان ها نیست، بلکه به دنبال ساختن یک جامعه عادلانه هم هست. برای ساختن یک جامعه عادلانه علاوه بر اینکه حقوق و وظایف انسان‌ها باید مشخص بشه، روابط بین آنها نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. دولتی که می‌خواهد این جامعه را اداره بکند نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یک سلسله تکالیفی که ممکنه متوجه خود جامعه بشه علاوه بر تکالیفی که متوجه یکایک افراد می شود، این هم باید مورد توجه قرار بگیره. خیلی خوب، پس اولین نکته در تعریف فقه اجتماعی عبارت است از هدف. هدف فقه اجتماعی تنظیم یک زندگانی عادلانه برای مردم است، برای انسان هاست. دومین نکته در تعریف فقه اجتماعی آن است که مکلفان فقه اجتماعی با مکلفی که در فقه فردی مورد لحاظ قرار می گیرد متفاوت است. در فقه فردی مکلف عبارت است از یک شخص حقیقی، یک انسان که از او تعبیر به شخص حقیقی می شود، تعبیر به شخص طبیعی هم می شود. خب ما در فقه فردی، یعنی آنچه که گرایش رایج فقهای ماست و در کتب مختلف فقهی هم منعکس شده، به دنبال استخراج حقوق و تکالیف همین شخص حقیقی یا طبیعی هستیم. میخواهیم بدانیم این شخص حقیقی یا طبیعی در طهارت، در صلات، در زکات، در حج، در نکاح، در طلاق، در قضا، در شهادات و الی آخر چه وظایفی دارد و چه حقوقی دارد. حتی وقتی میاییم سراغ یک سلسله مباحث اجتماعی که در فقه ما مطرح میشه مانند قضاوت، ما به دنبال تکلیف این شخصی هستیم که به عنوان شخص طبیعی مثلا منصب قضا را تصدی کرده. عنایت میکنید؟ ما میگیم آقای قاضی شما مثلا یک مجتهد هستید، در منصب قضا قرار گرفتید، باید ببینیم از منابع دینی برای شما مجتهد قاضی چه حقوق و تکالیفی استخراج می شود و در کتاب های فقهی از این زاویه بپردازیم به حقوق و تکالیف شخص قاضی. بنابراین در فقه فردی این نکته را حتما مورد عنایت قرار بدید. در فقه فردی ما رابطه شهروندی را لحاظ نمی کنیم، یعنی کاری با این نداریم که این آقایی که الان قاضیه یا جزو اصحاب دعواست یا رهبر است یا یک شهروند عادی است، هر سمتی و جایگاهی در جامعه که داشته باشد، این شخص با دولت حاکم بر آن جامعه یه رابطه ای دارد به نام رابطه تابعیت که اصطلاحاً از آن ما به عنوان رابطه شهروندی هم تعبیر میکنیم. در فقه فردی ما به حقوق و تکالیفی که از ناحیه شهروند بودن بر عهده یک مکلف قرار میگیرد کاری نداریم. درسته؟ خیلی خوب. در حالی که در فقه اجتماعی چه کار میکنیم؟ بیاییم میگیم یکی از مکلفین ما عبارت است از شخص حقیقی، لکن با در نظر گرفتن یک قید، با لحاظ یک قید. اون چه قیدیه؟ قید شهروند بودن. یکی از سه تا مکلفی که ما در فقه اجتماعی داریم عبارت است از شخص حقیقی با لحاظ قید شهروند بودن، یا به طور خلاصه بفرمایید مکلف اول عبارت است از شهروند. شهروند یک شخص حقیقیه که یک رابطه تابعیتی با یک دولت دارد. این رابطه تابعیت یک سلسله حقوق و تکالیفی را برای این شهروند ایجاد می کند، یک سلسله تکالیفی را بر عهده او می گذارد، یک سلسله حقوقی را هم به او اعطا می کند. ما در جامعه مدرن که زندگی می کنیم نمی توانیم عنوان شهروند بودن را لحاظ نکنیم. به عنوان مثال همین آقای قاضی مجتهد وقتی با لحاظ عنوان شهروندی مورد توجه قرار میگیرد، بفرمایید وقتی با لحاظ عنوان شهروندی شما این قاضی مجتهد را مورد توجه قرار میدهید، دیگه نمیتوانید به او بگید آقای قاضی شما بدون توجه به قوانین حاکم در جامعه هر چه که مقتضای اجتهادت باشد با بر اساس آن باید قضاوت کنی. نه، بلکه وقتی عنوان شهروندی رو برای او در نظر میگیرید، میگید آقای قاضی تو باید به قوانین حاکم بر جامعه توجه داشته باشی. چرا؟ چون اگر این قوانین را شمای قاضی ولو اینکه مجتهدی رعایت نکنی و قاضی مجتهد دوم، قاضی مجتهد سوم و الی آخر اونها هم رعایت نکنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اختلال نظام ایجاد خواهد شد. اختلال نظام ایجاد خواهد شد. بنابراین اولین مکلفی که ما در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می دهیم عبارت است از شهروند. دومین مکلفی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می دهیم عبارت است از جامعه. ما معتقدیم جامعه یک وجود مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود دارد. یعنی جامعه غیر از یکایک افرادی است که در آن زندگی می کنند. غیر از این است. جامعه یک وجود مستقل دارد. سوال، آیا این وجود مستقل، وجود مستقل تکوینیه؟ یعنی ما می توانیم با اشاره به این وجود مستقل اشاره کنیم، بگیم بله این افراد هستند که در جامعه زندگی می کنند، این طرف هم جامعه است. آیا وجود تکوینیه؟ قطعا خیر، وجود تکوینی نداره. این وجود مستقل وجود عرفی مستقل، وجود عرفی مستقل. سوال دوم، این وجود عرفی مستقل را ما چگونه تشخیص می دهیم؟ از کجا پی می بریم که این وجودی که برای جامعه ادعا می کنیم یک وجود عرفی مستقل است؟ پاسخ این است که ما از دو طریق حداقل می توانیم به این وجود عرفی مستقل پی ببریم. طریق اول، آثاری است که جامعه بر افرادی که در آن زندگی می کنند می گذارد. آثاری که جامعه بر افرادی که در آن زندگی می کنند می گذارد. هر کسی که در یه جامعه زندگی می کنه از اون جامعه تأثیر می پذیره. تأثیر ممکنه مثبت باشد، ممکن است منفی باشد. گاهی مردم یک جامعه مردم پرتلاشی هستند. شخصی که در اون جامعه زندگی می کند خواه ناخواه تشویق می شود، ترغیب می شود به سوی اینکه تلاش بکند. چطور آقای جناب آقای احمدی؟ چطور آقای احمدی این تأثیر ایجاد می شه؟ به این صورت که اگر این فردی که در این جامعه زندگی می کنه از آن عرف حاکم بر جامعه، عادات حاکم بر جامعه پیروی نکند، مورد کم توجهی سایر افراد و گاهی مورد مذمت قرار می گیرد. بنابراین اولین شاهد برای این که جامعه یک وجود عرفی مستقل دارد چیست؟ عبارت است از اولین شاهد عبارت است از تأثیری که جامعه بر روی افراد عضو خود میگذارد. حالا این تأثیر همونطور که عرض کردم متفاوته. گاهی جامعه تلاشگری است، یعنی عرف و عادت حاکم بر جامعه تلاش و کوشش مثلا اقتصادی و امثال این هاست. فردی که در اون جامعه زندگی میکند به این سمت و سو تمایل پیدا میکند. گاهی عرف حاکم بر جامعه خمودگیه، گاهی عرف حاکم بر جامعه گرایش های مذهبیه، گاهی عادات حاکم بر جامعه گرایش های غیر مذهبیه. هر کدام از اینها میتواند بر افرادی که در آن زندگی میکنند تأثیر بگذارد. البته این تأثیر کم و زیاد داره، نسبت به خود افراد متفاوته، نسبت به سن و سال افراد متفاوته و میزان این تأثیر هم متفاوته، لیکن اصل تأثیر قابل انکار نیست. به همین دلیل‌های احمدی که ما می‌بینیم در روایات ما و به تبع روایات در کتب فقهی ما گفته شده است که هجرت از بلاد کفر واجبه، چون زندگی در بلاد کفر باعث میشه که انسان خواه نخواه از اون عرف و عادات و روحیات و ارزش‌هایی که بر بلاد کفر حاکم است تأثیر بپذیره. بسیار. پس داریم استدلال میکنیم برای اثبات وجود عرفی مستقل جامعه. گفتیم دلیل اول یا شاهد اول بر این وجود عرفی مستقل چیه؟ تأثیرگذاری که جامعه بر افراد خود دارد، افرادی که در آن زندگی میکنند. و اما شاهد دوم برای این اثبات این وجود عرفی مستقل عبارت است از این که جامعه دارای حیات و مماتی جدای از حیات و ممات اعضای تشکیل دهنده خود می باشد. به همین دلیل است که ما می بینیم یک جامعه ممکن از بین برود در حالی که اعضای تشکیل دهنده آن از بین نرفتند. خداوند متعال در قرآن می فرماید لکل امت اجل، لکل امت اجل. ما برای هر امتی یک اجلی قرار دادیم. این اجل، اجل متعلق به امت هاست، غیر از اون اجلیه که متعلق به افراد است. اون اجلی که متعلق به افراد است در آیات دیگری بیان شده. مثلا خداوند می‌فرماید کل نفس ذائقة الموت، یا می‌فرماید انک میت و انهم میتون. اینها ناظر است، این آیات ناظر است به اون اجلی که تعلق می‌گیرد به افراد. در کنار این عجل ما یه عجلی داریم که تعلق میگیرد به جامعه انسانی. در زمان خودمان ما شاهد بودیم جامعه شوروی از هم فرو پاشید، یعنی مرگ آن فرا رسید، در حالی که سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید، متشکرم، صبح شما بخیر. در حالی که افراد تشکیل دهنده جامعه شوروی همچنان زنده بودند و زنده هستند بسیاری از اونها هنوز. پس این هم شاهد دوم برای این که جامعه وجود عرفی مستقل دارد. بنابراین عرض کردیم که فقه اجتماعی دارای تعریفی است که آن را متمایز می کند از فقه فردی. در این تعریف روی سه نکته ما تأکید داریم. نکته اول هدف فقه اجتماعیه که توضیح دادیم. نکته دوم مکلفان فقه اجتماعی هستند. گفتیم سه تا مکلف در فقه اجتماعی داریم. مکلف اول شهروند، مکلف دوم جامعه، مکلف سوم دولت. در مورد جامعه هم عرض کردیم که جامعه وقتی میتواند مکلف باشد که دارای وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهندش باشد. این وجود عرفی مستقل را اثبات کردیم با در نظر گرفتن اون شاهدی که گفتیم. برخی از فقهای بزرگ ما معتقدند به این که یک سلسله تکالیفی متوجه جامعه شده است، یک سلسله تکالیفی توجه پیدا کرده به مجتمع، به ما هو مجتمع. مثلا مرحوم علامه طباطبایی نظرش اینه، مرحوم شهید مطهری نظرش این است، از میان فقهای معاصر جناب آیت الله سبحانی نظرشان همینه، مرحوم آیت الله منتظری نظرش همین است. به عقیده ما این دیدگاه با آیات قرآن و روایاتی که داریم سازگاره و جامعه را می توانیم یک مکلفی در کنار مکلفان دیگر بداریم. بسیار خوب، تعریف فقه اجتماعی رو داریم ارائه میدیم. گفتیم فقه اجتماعی با سه تا ضابطه تعریف میشه. ضابطه اول چی بود آقای احمدی؟ هدف. ضابطه دوم چی بود؟ مکلفان. ضابطه سوم چیست؟ ضابطه سوم برمیگرده به موضوعات فقه اجتماعی. ضابطه اول هدف، ضابطه دوم مکلفان. سه تا مکلف داشتیم. اون سه تا مکلف یکیش شهرونده، یکیش جامعه است، یکیش دولت. دولت به خودی خود به عنوان یک شخصیت حقوقی دارای یک سلسله حقوق و تکالیف است در فقه اجتماعی. به عنوان یک شخصیت حقوقی یعنی چی؟ یعنی دولت خلاصه نمی شود در شخص ولی فقیه. آمیزه شریف جناب علی رو من جناب آقای حیدری. یعنی دولت خلاصه نمی شود در شخص ولی فقیه. دولت خلاصه نمی شود در شخص رئیس جمهور، شخص اشخاصی که به نام وزیر دارن خدمت میکنند، رئیس قوه مقننه، رئیس قوه مجریه، رئیس قوه قضاییه. نه، دولت یک شخصیت حقوقی دارد. خب شاهد بر این شخصیت حقوقی چیه؟ شاهد بر این شخصیت حقوقی این است که اموالی که در دولت وجود دارد متعلق به هیچ کدام از این افرادی که گفتیم نیست. یعنی آقای رئیس جمهور، آقای رهبر، آقای رؤسای قوا این اموال را با خودشان بر نمی دارن ببرن یا بعد از رحلت اونها به وارثینشان تعلق نمی گیرد. روی این اموال چی می نویسن؟ می نویسن بیت المال، متعلق به بیت المال مسلمی. بیت المال خودش یک شخصیت حقوقیه. این نشان دهنده آن است که فقه ما از همون زمان صدر اسلام شخصیت حقوقی دولت را پذیرفته. در یه روایتی از امام هادی علیه السلام داریم از حضرت سوال می شود که این اموالی که از پدر بزرگوار شما امام جواد علیه السلام بر جا مانده، این تکلیف این اموال چیست؟ حضرت می فرماید ما کان لعبی بسبب الامام فهو لی و ما کان غیر ذلك فهو میراث. تعبیر را دقت بفرمایید. آنچه که متعلق به پدرم بود به سبب امامت، یعنی به واسطه امامت در اختیار پدرم بود. امامت یک منصب است. به قول امروزی ها امامت یک شخصیت حقوقی است. آنچه که به واسطه امامت در اختیار پدرم بود بعد از رحلت پدرم، بعد از شهادت پدرم به من تعلق میگیرد که من متصدی این منصب امامت بعد از پدر هستم. و ما کان غیر ذلك، اما اون چیزی که به واسطه امامت در اختیار پدرم نبود بلکه به واسطه آن که پدرم یک شخص مسلمانی مانند سایر مسلمانان است در اختیار پدرم بود. و ما کان غیر ذلك فهو میراث. اون اموال بر اساس قانون ارث بین تمامی وارثان پدرم تقسیم می شود. یک نفر از وارثان من امام هادی هستم، سایر وارثانی هم هستند که اونها هم بر طبق قانون ارث از پدرم ارث می برند. خیلی خوب، پس مکلف سوم در فقه اجتماعی عبارت است از دولت. سه تا مکلف شد: شهروند، جامعه، دولت. خب سومین ضابطه برای تشخیص فقه اجتماعی و تعریف فقه اجتماعی و متمایز کردنش از فقه فردی عبارت است از ویژگی های حاکم بر موضوعات فقه اجتماعی. ویژگی های حاکم بر موضوعات فقه اجتماعی. خوب به این مثالی که عرض میکنم عنایت بفرمایید. در فقه فردی ما موضوع را در حالت ثابت در نظر می گیریم. به قول امروزی ها موضوع را در حالت ایستا ثابت غیر متحرک در نظر میگیریم. در حالی که در فقه سلام علیکم و رحمت الله، در حالی که در فقه اجتماعی ما موضوع را در حالت تحرک و به تعبیر امروزی ها در حالت پویا در نظر میگیریم. یعنی چی؟ مثال، با مثال این مطلب روشن میشود. سلام علیکم و رحمت الله. شاید برای کلاس بعدی دوستان تشریف آوردن. بله؟
بله.
بله، الان کلاس ما تمام میشه و استاد تشریف میارن برای کلاس بعدی، انشاءالله استفاده خواهید کرد. خب کلاس بعدی چیه آقا جان؟
کفایه از اولشو درس بعدیشو همون استاد خارج فرق.
بله، ساعت 8 شروع میشه کلاس بعدی. آها، استاد
استادش آقای
بوشهری،
آقای حسینی بوشهری منظورتانه؟ یک آقای بوشهری دیگری. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش
میکنم.
ممنونم. لطف میفرمایید. سپاسگزارم. پس جناب عالی که اونجا هستید، اگر این موقع دیدید استاد تشریف آوردن به من بفرمایید که بحث را خاتمه بده. خب پس موضوعات فقه اجتماعی در حالت تحرک لحاظ می شوند. یعنی چی؟ یعنی این که سه تا ویژگی در موضوعات فقه اجتماعی وجود دارد: یک، تدریج، دو، تکرار، سه، تدبیر. هر ستا را با حرف ت آغاز کردیم که به خاطر سپردنش آسان باشه. تکرار، تدریج، تدبیر. موضوعات فقه اجتماعی موضوعاتی هستند که به تکرار آمدن. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. من تمام میشه عرضم الان. به تکرار اثر میگذارند و همچنین به تدریج و نیازمند تدبیر هستند. این انشاءالله جلسه آینده توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.